لب را به تا به که ایدم تو در آمد شدی.
ای دل من باده بخور کاش کاش، حد نزنم در چو تو بی حد شدی، حد نزنم در چو تو بی حد شدی، حد نزنم در چو تو بی حد شدی.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملت‌هایی که کسی مثل فردوسی دارن و کسی مثل شاهنامه.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چون ایران نباشد تن من مباد.
شب‌های فرهنگ.
به نام خداوند مهر و نیلوفرانه که از یاد او می تراود نسیم شبانه. سلام و درود بی پایان به شما فرهیختگان، در خدمتتون هستیم با برنامه شبهای فرهنگ. همراهان ارجمند شب‌های فرهنگ، با بخش سخنرانی درکا خانم دکتر ماندانا سجادی در باب موضوع مغز ملت‌ها و اینکه چگونه فرهنگ، جغرافیا و تاریخ بر کارکردهای ادراکی ما تأثیر می‌گذارند در مسترتون هستند که به تاریخ 17 آذر ماه 1403 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شده است. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
رشته من در واقع علوم سیاسی و روابط بین الملل هست. بحث هایی که مطرح خواهم کرد از اون دریچه و نگاه هست که مطالعات من در حوزه علوم اعصاب حدوداً از 8 سال پیش شروع شده با تزی که در واقع در خدمت آقای دکتر جغتایی، استاد خوبم از دانشگاه علوم پزشکی ایران، و خانم دکتر مهرابی از دانشگاه علوم پزشکی ایران بودم. و سوال مشخصش اینه که آیا فرهنگ، جغرافیا و تاریخ به طور مشخص میتونه روی کارکردهای شناختی ما به گونه ای که ما بتونیم یک بازتاب کارکردی در مغز رو تشخیص بدیم اثر بگذاره یا خیر؟ فکر میکنم که شاید اکثر شما این تجربه رو دارین که در یک جمع بین فرهنگی حضور پیدا کرده باشین، در یک جمعی که شاید اونجا مثلا دوتا اروپایی حضور داشته باشن، دوتا چینی وجود داشته باشن، شما حضور دارین، عرب حضور داره، یه شام ساده دارین با هم دیگه میخورین. شاید هم تجربهشو داشته باشین خیلی ها که بعد از اینکه این مهمانی شام تموم میشه، اگر شما با دوست اروپاییتون بشینید و صحبت کنین، انگار همه هر جفتتون چیزای متفاوتی دیدین از اون چیز شام، چیزای متفاوتی یادتونه، ربط‌های معنایی متفاوتی رو دارین برقرار می‌کنین در ذهنیتتون. خیلی عجیب و دور از ذهن نیست. تفاوت‌های فرهنگی تقریبا برای ما انگار امر بدیهیه، ولی جالب اونجا میشه که بخوایم ببینیم که واقعا انگار مغزای ما داره متفاوت کار میکنه. و برای منی که روابط بین الملل خوندم، این میز شام یه میز شام معمولی نیست. این میزیه که ما جهانیان دورش نشستیم و تفاوت‌های ما خیلی معنا داره. وقتی که ما درباره مفاهیمی مثل امنیت ملی داریم صحبت می‌کنیم، وقتی که در رابطه با مفاهیمی مثل انرژی هسته‌ای، مثل بمب اتم دور یک میزی داریم مذاکره می‌کنیم با کشورهای دیگه، آیا واقعاً هممون یه چیزو داریم برداشت می‌کنیم؟ یه چیزو داریم می‌بینیم؟ چیزای یکسانی داره یادمون میمونه حتی از اون مذاکره و میز مذاکره؟ اصلا به این تفاوت‌ها چقدر اهمیت میدیم؟ این سوال مهمیه که برای منی که علوم سیاسی خوندم ابعادش خیلی گسترده‌تر و تاثیرگذارتر از یک میز شام و یک مهمانی شام ساده و معمولیه. من دلم میخواد که تصور بکنید که شما مثلا با یک دوست اروپاییتون این میز شام رو در ذهنتون داشته باشیم و با من بیاین جلو تا ما ببینیم که چه تفاوت‌هایی ممکنه وجود داشته باشه تا آخرش در خیلی از مسائلی که حالا در این اسلاید ها بررسی میشه. حرف زیاده، ادبیاتی که در این حوزه درباره تفاوت‌های فرهنگی شرقی ها و غربی ها به عنوان دوتا کاتگوری که واقعا با مسامحه داره صورت میگیره، حرف زیاد زده شده. و حقیقت اینه که از این ابتدا هم من عرض بکنم که ما مطالعه روی ایرانی ها نداریم در این زمینه انجام شده باشه و تقریبا داره اکستریم پوینت ها بررسی میشه، یعنی مطالعاتی که صورت گرفته روی آسیای شرقی ها به طور خاص چینی، ژاپنی و کره‌ای هاست و از اون طرف اروپایی آمریکایی ها یا آمریکایی هایی که تبار اروپایی دارن، آمریکایی هایی که مثلا تبار آسیایی دارن، یعنی در این حد اکستریم پوینت رو گرفتن و این داده ها در این حد داره بررسی میشه. ادبیاتی که از خیلی خیلی سال پیش به صورت گسترده وجود داره برای اینکه تمایزهایی بین فرهنگ شرقی و فرهنگ غربی ایجاد بکنه، همونطور که عرض کردم گسترده است. یه سری مسائلی هست، مثلا میگن در زمینه توجه کردن یا اتنشن مثلا اروپایی‌ها خیلی باریک بینانه به ماجرا نگاه میکنن و خیلی مستقل از میدان یا جدا از زمینه به موضوعات توجه میکنن، در مقابل شرقی‌ها خیلی توجه گسترده تری دارن و خیلی وابسته به زمینه فکر میکنن. و هنگامی که مثلا این دو گروه بخوان طبقه بندی روی موارد خاص انجام بدن، مثلا اروپایی‌ها خیلی به ویژگی‌های ذاتی و درونی اشیا توجه می‌کنن یا پدیده‌ها و اونها رو خیلی ابجکتیو کاتگوری شده طبقه بندی می‌کنن، ولی شرقی‌ها خیلی به روابط معنایی که بین پدیده‌ها وجود داره توجه می‌کنن و طبقه بندی‌هایی که انجام میدن بر اساس یک سری شباهت‌های کلی، یک سری ارتباطات معنایی بین پدیده هاست و به همین ترتیب استدلال‌های متفاوتی دارن، به گونه‌ای که اگر ما بخوایم که یک طبقه بندی کلی ارائه بدیم و این رو با خودمون داشته باشیم در چندین کارکرد شناختی که در ادامه بررسی خواهیم کرد، شاید بشه گفتش که به نظر میرسه که اروپایی‌ها خیلی تحلیلگرا هستن و شرقی‌ها خیلی کلنگر به موضوع نگاه میکنن به عنوان سبک شناختی. یعنی با این فرض این مسائل رو بررسی میکنیم که به نظر میرسه فرض سبک استایل شناختی شرقی ها بیشتر کل نگرانه است، نگرایانه، و استایل شناختی اروپایی ها بیشتر تحلیلیه و بر این اساس به نظر میرسه که ما متفاوت ادراک میکنیم. در چه حوزه های متفاوت ادراک میکنیم؟ آزمایش ها نشون میده که ما متفاوت میبینیم، متفاوت به یاد میاریم، متفاوت قضاوت میکنیم همدیگر رو. جالب، خیلی جالبه که متفاوت محاسبات ریاضی انجام میدیم، انتصابهای معناییمون متفاوته و بنابراین خیلی متفاوت تصمیم میگیریم. سوال اینجاست که حالا واقعا در مغز هم اگر بریم نگاه بکنیم این گونه خواهد بود. من از دیدن شروع می کنم. مطالعاتی که در حوزه ادراک بینایی انجام شده و تفاوتش بین شرقی‌ها و غربی‌ها خیلی گسترده و طول و درازه. یعنی اولین مطالعاتی که حالا این حدسیات رو بررسی کرده آقای سگال در سال 1966 اومده یک خطای بینایی رو بررسی کرده که بهش میگن مولر لایر ایلوژن. یعنی مطالعات خیلی گسترده انجام میده. 14 تا کشور غیر اروپایی رو با یک سری افرادی از 14 کشور غیر اروپایی رو با اروپایی ها و آمریکایی ها مقایسه میکنه و به طرز شگفت انگیزی به این نتیجه میرسه که توهم بینایی یا خطای دید در اروپایی ها در این آزمون خیلی گسترده است، خیلی زیاده. در سال 2001 ماسودا و نیزبت میان این رو به گونه دیگه با فیلم بررسی میکنن که یه ویدیو کلیپی از جریان زیر آب، در واقع اون چیزی که در اقیانوس در زیر آب وجود داره رو به دوباره دو گروه نشون دادن، از آمریکایی ها و ژاپنی ها، و ازشون خواستن که بگن که چه چیزای گزارش بدن که چه چیزی در این ویدیو کلیپ دیدن. و خب خیلی جالبه که آمریکایی‌ها بعد از دیدن تماشای این ویدیو کلیپ بیشتر به اون فوکال آبجکت ها یا ماهی های درشتی که اونجا وجود داره توجه کردن، اون ماهی ها رو بیشتر گزارش دادن، اول اونا رو دیدن، ولی ژاپنی ها به اون جزئیاتی که در زمینه وجود داره، مثل اون قورباغه کوچیکی که اون پایین هست یا اون صدفی که اون پایین هست، فقط به دید ژاپنی ها اومده. حدود دو برابر بیشتر ژاپنی ها به اطلاعات زمینه‌ای توجه کرده بودن. خیلی تفاوت شگفت انگیزیه. اولین آزمایشی که در کارکردهای مغزی روی این حوزه انجام شده با EEG بوده. در واقع اومدن یه ثبت سیگنالی انجام دادن که ببینن که اگر که این آزمایش رو ما با حالا با یک آزمایشی بهش میگن آدبال با اون انجام دادن و به این شکل بوده که عدد یک سه تا در واقع محرک داشتن. یه محرکشون عدد 8 بوده، یعنی مشارکت کنندگان در آزمایش هولوش 76% مواقع عدد 8 رو داشتن میدیدن و این عدد در واقع تارگت نبوده اصلا. تارگت چی بوده؟ عدد 6 بوده. از مشارکت کننده ها خواسته بودن که توی آزمایشگاه هر موقع عدد 6 رو دیدن دکمه ای رو فشار بدن. 6 فقط 12% مواقع داشته به نمایش در می اومده. 12% موارد دیگه اصلا یه چیز متفاوتی کاملا به نمایش گذاشتن. مثلا حروفی مثل داگ یا ترکیب سه تا حرف کاملا بی‌معنی مثل TQS یا اصلا عدد. 12% مواقع همچین چیزی داشته نمایش داده می شده. با توجه به اون چیزایی که آزمایش‌هایی که قبلا انجام شده بود، خب ما انتظار داریم که چینی ژاپنی‌ها گویی که اطلاعات زمینه‌ای رو بهش بیشتر توجه می‌کنن، موقعی که در واقع اون تارگت آخر یعنی اون 12% ردیف پایینی بهشون نمایش داده داره میشه، ما یک سیگنال متفاوتی رو در مغز بگیریم و همین اتفاق هم میفته. یعنی در واقع شرقی ها به اطلاعات زمینه‌ای وقتی که توجه میکنن سیگنال شدیدتری رو در واقع دارن در EEG در ثبت EEG نشون میدن و از لحاظ منطقه موقعی که اونها به اون ردیف آخر رو که اسمشون تو این آزمایش گذاشتن novelty P3 یعنی یک سری دیتایی رو داره تو 12% مواقع بهشون نشون میده که کاملا با دیتا مثلا 8 و 6 داره به نمایش در میاد، یه هم وسط داگ. خب خیلی بی ربطه و چینی ژاپنی ها فقط به این ناحیه دارن به شدت توجه نشون میدن و منطقه فرونتو سنترالشون حالا از لحاظ ثبت ایجی. برای آمریکایی ها بیشتر منطقه پریتال لوب هست که داره به نمایش در میاد و بیشتر هم وقتیه که تارگت رو دارن میبینن. یعنی اصلا اونا خیلی ما ثبت عجیب و غریبی در موقعی که اطلاعات جدید داره بهشون داده میشه، یعنی اون 12% ردیف پایین، اصلا توی آمریکایی ها انگار که هیچ اتفاقی در مغزشون نمیفته. این کارو با FMRI هم اومدن بررسی کردن. آقای هدن سال 2008 با FMRI اومده یه مدل آزمایش دیگه‌ای رو که بهش میگن آزمایش لاین و فریم در واقع، و سه تا تسک مختلف برای افراد به نمایش در می اومده. اول یک خطی رو داخل جعبه بهشون نشون میدادن و بعد دو تا حالت دیگر رو بهشون نشون میدادن. موقعی بوده که باید اینها در تناسب با اون مورد اول که بهشون نشون داده میشدن میگفتن که در واقع تسک نسبیشون بوده، میگفتن که آیا این خطه به نسبت جعبه مناسب هست یا نه، یا باید میگفتن که آیا خط اندازه خط قبلیه یا نه، اون تسک مطلقشون بوده در واقع، ابسولوت تسکشون بوده. و باز هم دیدن که تفاوت معناداری در منطقه های مغزیشون وجود داره و تسکی که در واقع باید در تناسب با زمین سنجیده می شده یا تسک نسبی برای آمریکایی ها پاسخش خیلی دشوار بوده و عملکرد خیلی زیادی رو در منطقه فرونتو پریتال که در واقع مربوط به کنترل توجه هست برای اونها به همراه داشته. بنابراین ما به طور کلی ادراک بیناییمون و توجهی که داریم در هنگام ادراک بینایی در واقع انجام میدیم به نظر میرسه که در چینی ژاپنی ها خیلی وابسته به زمین است، یعنی به راحتی شرقی ها میتونن اطلاعات اون چیزی که میبینن رو در تناسب با زمینش ادراک بکنن، ولی تسکی که در واقع فقط اندازه اون خط مسئله است توش آمریکایی ها موفق ترن و وقتی که میخوان اون رو در نسبت با زمینه یا اون فریم یا اون چارچوبی که دورش هست بسنجن دوچار مشکل میشن. به نظر میرسه که طبیعی باشه که ما حتی در محاسبات ریاضی هم ارزش‌های فرهنگیمون تأثیرگذار باشه یا نحوهی که جغرافیایی که در واقع توش رشد کردیم. چرا؟ چون بخشی از مهارت‌های ریاضی به مهارت‌های زبانی برمیگرده، بخشی به مهارت‌های خواندن برمیگرده و بخشی از مهارت‌های محاسبه کردن به این برمیگرده که شما چجوری یاد گرفتین که محاسبه بکنید. خیلی ساده بخوام بگم چینی‌ها مثل ما محاسبه می‌کنن. آزمایش‌های علوم اعصاب خب روی چیزهای خیلی ساده انجام میشه. مثلا مثل محاسبه ساده مثل ضرب. ما همه جدول ضرب رو حفظی یاد می‌گیریم و ریتمی یاد میگیریم، یعنی توی سالهای ابتدایی به ما یاد میگن که دو دو تا چهار تا با یه همچین ریتمی ما جدول ضرب رو یاد میگیریم. منتها آمریکایی‌ها در سالهای قبلی که ماها اینطوری داشتیم یاد میگرفتیم و چینی‌ها هم الگوی آموزششون اینجوری بوده، ریتمی یاد نمیگرفتن، محاسبه میکردن واقعا. و خود این در واقع باعث شده بوده در یه سری آزمایش‌های اولیه‌ای که توی کانادا اول انجام شده به این نتیجه رسیدن که به طور کلی کانادایی‌ها در محاسبه کردن کنتر از چینی‌ها عمل می‌کنن. یعنی تو خود کانادا کانادایی‌ها وقتی مسائل ساده ریاضی رو جلوشون می‌ذارن محاسبه‌شون مدت زمان محاسبه‌شون کنتره و دیده شده که منطقه مربوط به زبان یا منطقه پرسیلویان که مرحله تولید و ادراک زبانه برای آمریکایی ها وقتی که دارن محاسبات ریاضی انجام میدن بیشتر فعاله، ولی برای چینی ها پریموتور اریاشون در واقع فعال میشه و این هم برمیگرده به اون نحوه آموزش متفاوتی که در کودکی دیدن وقتی که داشتن در واقع برای اولین بار. حالا میگم این آزمایش ها بیشتر روی ضرب و ضرب های پیچیده و ضرب های بزرگتر انجام شده و حتی دیدن که مثلا ضرب 3 ضرب در 4 برای چینی ها ساده تره و 7 ضرب در 8 یعنی عدده وقتی بزرگ میشه برای چینی ها باز بزرگ شدهش راحته چون از حفظیاتشون دارن استفاده میکنن، ولی بزرگی عدد برای آمریکایی ها و کانادایی ها مشکل آفرینه توی ضرب و سرعت زمان اونها رو کنتر میکنه و نیاز به توجه بیشتر داره در پاسخ دادن. وقتی که مسئله انتساب معنا باشه چطور؟ یعنی حالا ما دیدیم در ادراک و توجه با همدیگه متفاوتن، ولی وقتی که میخوایم معانی انتزاعی رو به پدیده ها نسبت بدیم چطور؟ تا الان با تمام اون چیزهایی که گفته شد و فرضمون باز باید انتظار داشته باشیم که در واقع چینی ها وقتی که دارن ربط معنایی بین پدیده ها برقرار میکنن، چینی ژاپنی ها خیلی به زمینه باز توجه داشته باشن و آمریکایی ها و اروپایی های همچین توجهی رو نشون ندن. سال 1972 چندین سال قبل یه آقای به اسم چیو یه آزمایشی روی چینی ها انجام داده و متوجه شده بوده که بچه های چینی طبقه بندی رو انگار بیشتر بر اساس رابطه کار کردیشون نسبت میدن. مثل چی؟ اینا توی این آزمایش مثلا گفتن بین موز و میمون و پاندا اومدن گفتن که یه دور طبقه بندی کن. خب موز و میمون با همدیگه رابطه کار کردی دارن، ولی میمون و پاندا با همدیگه تو طبقه حیوانات قرار میگیرن. اون رابطه کار کردیه رو چینی ها بهتر میتونن تشخیص بدن. این تسکی که داره در واقع رابطه کار کردی رو میپرسه توش چینی ها موفق ترن. و در نهایت اینکه ما به صورت متفاوتی هم تصمیم میگیریم، یعنی انگار که بر همه اینها میاد به این که خب ما بالاخره باید تصمیم بگیریم، یه چیز رو انتخاب کنیم یا انتخاب نکنیم دیگه. ما که میگم با قدری مسامحه است، گفتم که ما در واقع ما این وسط وجود نداره، هیچ آزمایشی تا الان روی ایرانی ها یا خاورمیانه ای ها حتی به معنای گسترده ترش انجام نشده. ما نمیدونیم به لحاظ جغرافیایی میانه قرار گرفتیم و اصلا من نمیگم که این دیتا ها درباره ما ممکنه درست باشه. حالا با فرضیاتی که ما تا الان اینجا گفتیم حدس میزنین که آسیایی‌ها جزو کدوم دسته باشن؟ کره‌ای‌ها رو به طور مشخص با آمریکایی‌ها مقایسه کردن در این و دیدن که شدیداً برعکسه، یعنی کره‌ای‌ها اون تسکی رو که به تأخیر در گرفتن پاداش داره مربوطه با یه همچین شیبی در مقایسه با آمریکایی‌ها دیرتر انتخاب میکنن. و شما فکر کنین که ما در واقع در پای میز مذاکره داریم مذاکره میکنیم درباره منافع حیاتی و بلندمدت، ما چقدر ممکنه آینده نگرتر عمل کنیم، چقدر طرف مقابلمون بیشتر براش مهمه که از اون میز مذاکره پاداشای آنی و گین سریع به دست بیاره و بره. اینجا هاست که ذهن منی که سیاسی خوندم رو درگیر میکنه. آزمایش های افمارایی که توی این حوزه انجام شده باز نشون میده که به طور کلی منطقه دورزولترال پریفرونتال کورتکس به طور کلی برای تصمیم گیری حساس این منطقه بیشتر فعال میشه. منتها در واقع برای آمریکایی ها موقعی که تصمیم گیری ها با پاداش های تأخیر بوده، تأخیر بیشتری داشته، انگار تسکه براشون دشوارتر میشده یک مقداری، منطقه مخطط شکمی یا ventral striatum فکر میکنم اگر که درست تلفظش بکنم بیشتر برای آمریکایی ها فعال میشه. بنابراین به نظر میرسه که مغز ما در اون کارکردهای شناختی که تا الان بررسیش کردیم راهبردهای متفاوتی رو داره میره. اگر که بخوایم همه این اطلاعاتی که تا الان دادیم و یه جورایی طبقه بندی بکنیم، به نظر میرسه که آسیایی ها یا شرقی ها سبک شناختیشون یا استایل شناختیشون خیلی زمینه منده، ولی غربی ها مستقل از زمینه در واقع دارن عمل میکنن. یک سیستماتیک ریویوی هم در واقع در سال 2014 انجام شده که 35 تا آزمایش اف ام آر آی رو خلاصه کرده نتیجه هاشو، و در آزمایش های اف ام آر آی بین شرقی ها و غربی ها این چیزایی که من گفتم حدود 56 تا کانتراست رو پیدا کرده، یعنی یه چیزی هلوش 56 تا راهبرد مغزی متفاوت رو به نظر میرسه که آسیای شرقی ها و غربی ها میرن برای اینکه متفاوت نگاه بکنن. اگر که بخوایم اینها رو در از لحاظ مغز اجتماعی بخوایم یک بررسی روش بکنیم، به نظر میرسه که شرقی ها خیلی به وضعیت‌های احساسی همدیگه توجه می‌کنن، خیلی به اتفاقاتی که داره می‌افته توجه می‌کنن، چون دید بلند مدت‌تر و زمینه‌منتری دارن، انگار که یه مقداری سلف کنترلشون بیشتره. ولی غربی‌ها انگار که بیشتر به خودشون فکر می‌کنن، یعنی تو به نظر رسیده که غربی‌ها خیلی یه مقداری پردازش‌های اجتماعی یا مربوط به زمینه توشون کمتره، تمرکزشون بیشتر روی خودشونه. و حالا به خاطر دلایلی که حالا توی اون انتصاب‌های معنایی قضاوت‌های جاجمنتالشون بود، مناطقی مربوط فعال میشه که خیلی احساسی‌تره، یعنی موقعی که میخوان واکنش نشون بدن نسبت به یک موقعیت، واکنش‌هاشون به لحاظ احساسی شدیدتره. یعنی شما اگر با اون دوست آمریکاییتون، اروپاییتون که اون سر اون میز شام اول نشسته بود، انگار که اگر بعد از اون میز شام فردای اون میز شام بشینید با هم دیگه صحبت بکنید و ازش بپرسیم که چی خوردیم. براش اون چیزی رو که خورده و لذت بخش بوده یادش میاد. شما داریم به این فکر میکنیم که چرا اون میزبان اون غذا رو تهیه کرد، چه دلیلی وجود داشت که در اون شب خاص ما رو دعوت کرده بود، ولی اون اروپایی انگار فقط براش مهمه که حالا دعوت شده و خوش گذشته بالاخره اون شب، و شما براتون مهم بوده دیدین که چه کسی چه رنگی لباس پوشیده، کی به کی چه جوری نگاه کرد، کی چه جوری داشت به اون یکی مثلا حالا توجه خاصی میکرد، ولی اون فقط به میز شام و چیزایی که روش بوده توجه کرده. و حتی درباره این که تصمیم بگیرین که بعداً به اون مهمونی برین یا نه، به نظر میرسه که آسیاییه اگر که اون زمینهه براش میزبان لذت بخشتری بوده انگار و ازش بهتر پذیرایی کرده، اون محیط کلن حس بهتری بهش داده، باز تصمیم میگیره که بره اونجا. ولی اون اروپاییه یا غربیه انگار اگر که غذا خوشمزه تر بوده و بهتر بهش چسبیده، باره دیگه تصمیم میگیره که در اون میز شام بره. این مطالعات خیلی مختصری بود که در واقع ما انجام دادیم روی این که ببینیم که واقعا چطور ممکنه که ما از فرهنگ‌های مختلف به پدیده‌ها به جور متفاوتی نگاه بکنیم. و البته بحث سرش خیلی زیاده که من در سوالات شما حتما پاسخگو خواهم بود.
همراهان همیشگی شبهای فرهنگ، آنچه شنیدید سخنرانی سرکار خانم دکتر ماندانا سجادی در باب مغز ملت‌ها و اینکه چگونه فرهنگ، جغرافیا و تاریخ بر کارکردهای ادراکی تأثیر می‌گذارند بود که به تاریخ 17 آذر ماه 1403 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شده بود. با تشکر فراوان از عنایت و توجه شما عزیزان، برنامه امشب شبهای فرهنگ را به پایان میبریم. شبتان به نکویی و سرشار از آرامش. خدا نگهدار.
فارسی بگوییم.
سلام. واژه‌هایی در زبان فارسی کاربرد دارند که هم از زبانی دیگر به زبان فارسی وارد شدند و هم در معنای نادرست یا غیر از معنای آن واژه در زبان مبدأ استفاده می شوند. واژه شکوه را در نظر آورید. کلمه شکوه در زبان عربی نیز وجود ندارد و از ساخته های فارسی زبانان است. در زبان عربی به جای کلمه شکوه، شکایت یا شکوا را به کار میبرند. با این همه کاربرد واژه شکوه در زبان فارسی از دیرباز رایج و مرسوم بوده است. با رعایت و دانستن همین چند نکته ساده میتوانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است. Thank you.
رادیو فرهنگ دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی، موج اف ام ردیف 106 میگاهرتز.